أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. یه نکته که باید خیلی بهش توجه کنیم در فهم متون و در روش تحقیق، توجه به قواعد صرف و نحو و بلاغته، و به خاطر توجه نکردن به قواعد صرف و نحو و بلاغت اشتباهات زیادی پیش میاد. و معمولا هم ما، یعنی طلبای فارس در دوره های اخیر، چون ادبیاتمون ضعیفه، صرف و نحو و بلاغتمون ضعیفه، خیلی وقتا از همین جهت دچار اشتباه میشیم، یعنی به خاطر توجه نداشتن به قواعد علوم ادبی، حالا اهم از صرف، نحو و بلاغت. حالا چند مورد رو من مثال میزنم، مثال های دیگر رو خودتون میتونین هم در ترجمه نهج البلاغه هم در ترجمه قرآن پیدا کنید. گاهی وقتا هم هست ما چون متن‌خوانی نداریم، از نظر تجزیه و ترکیب درست تجزیه و ترکیب میکنیم، ترجمه رو اشتباه ترجمه میکنیم، به خاطر اینکه به اصطلاح این قواعد کاملا ملکه نشده برامون. سابقا برای اینکه ادبیاتشون خوب بشه، ادبیات عربی، البته میگن تو هر زبانی، فرق نمیکنه چه عربی چه غیر عربی، اینو گفتن، درست هم گفتن، گفتن در هر زبانی کسی که میخواد مسلط بشه بر اون زبان، قواعد به اصطلاح دستور زبان، حالا عربی صرف و نحو، قواعد صرف و نحو در عربی به اندازه لازم، منتها باید به متن خوانی بپردازه تا مسلط بشه، یعنی متن اون زبان رو زیاد، یعنی متون فصیح، بلیغ، قدیم، جدید زیاد داد بخونه تا اینکه مسلط بشه به اون زبان. سابقا هم در حوزه ها همینجور بوده، یعنی حتی تا این اواخر تو مشهد مرحوم ادیب نیشابوری و اینها، غیر از همین کتاب های رایج ادبی، گاهی مقامات حریری، نمیدونم معلقات سبع، متون هم میخوندن و متون رو معنا میکردن برای اینکه مسلط بشن به قواعد. در سالهای بعد که دیگه اکتفا شده به خوندن صرف و نحو و متون خونده نشده، اشتباه زیاد پیش اومده. زبونا دیگه هم همینجور، زبون انگلیسی و هر سبب زبونهای دیگه هم میگن کسی میخواد مسلط بشه، قواعد دستوری به اندازه لازم، متون و مرور متون خیلی زیاد. وقت گاهی دیده شده مثلا تو تجزیه و ترکیب یه جمله یا یه آیه خوب تجزیه و ترکیب کردن، منتها باز تو ترجمه نتونستن اعمال کنن یا بی توجهی کردن. حالا من نمونه هایی رو عرض میکنم که برای فهم درست متون توجه عمیق به ادبیات به معنای عامش لازمه. هستم از حضور اولتون که در نامه 31 نهج البلاغه که نامه امیرالمومنین علیه السلام به امام حسن مصطفی علیه السلام علی المعروف، بعضی هم گفتن یکی از دیگر فرزندان حضرت، ولی حال معروف امام حسن مصطفی علیه السلام، این جمله هست. این جمله تو نامه 31 هست. خلاف
چیه؟
حالا اینا که بیشوپ هست اینا رو بس کسیم کنم. بله،
تو
همین نامه 31 نامه حضرت هست، خطاب امام حسن مصطفی.
حالا از یه منبری یه وقت هم شدیدم واسطه نبود، احی قلبکه رو بارها میکنه، یه بار بکن احی قلبکه به الموعظه، یه بار دوبار نما چند بار شد شد مسلم شد اشتباه لفظی، احی قلبکه به الموعظه و امت و به زبادر خب زهاره که معناش روشن همین زوک یه رغبتی به دنیا و زوک که هم از سلات مطلب برکن سنت و بلاغه و سایر احادیث زیاد استعمال شده و به معنای اصطلاحی حالا یادم نیست در قرآن به این معنا هم استعمال شده نه تا زوک دوکان رو به نظاهدی و اینا زیاد احجه هم که روشنه قلبت را زنده کن به موعظه و بمیران با زوک حالا سوال اینه که خب با زهد هم قلب زنده میشه یعنی هم تو که قلب با زنده قلب با موعظه زنده میشه با زهد هم زنده میشه و مترجمین نهج البلاغه در طبق همین ظاهر رو ترجمه کردن بعضی هاشو من میکنم مرحوم دکتر شهیدی سید جعفر دلت را به اندرز زنده دار و به پارسایی بمیران با پارسایی که دل نمیمیره پارسایی هم سفارش بشده یا مرحوم آیتی که قرآن و صحیفه هم ترجمه کردن دل خیش را به موعظه زنده دار و با پرهیزکاری و پارسایی بمیران از طبعات حضورم براتون که سپهر خراسانی دل را به پند و اندرز زنده نگاه دار و به زهد و ترک دنیا بمیران با زور ارفع دلت را هماره به موعظه زنده نگه دار و با دل نوستن به دنیا و زهد اون را بمیران احمدزاده دلت را با پند و اندر زنده دار و با پارسایی و وارستگی بمیران شریعت دل خیش را به پند و اندر زنده دار و به زهد و پرهیزکاری بمیران شرقی زنده گردان دل خود را با پند و بمیران آن را با دل نوستن به دنیا حالا صحیحش عرض میکنم خدمت شما بفرمایید اگه نفرمودید من عرض میکنم منصوری دل خود را بایستی بله زنده به دل تو را بایستی زنده به موعظه باشد و از زهد بمیرد حالا خب با زهد و با پارسایی هم دل زنده میشه با زهد که دل نمیره آه چجور خب حالا جهتش فهمون پس این ترجمه که خوندیم درست نبود درسته؟ چرا؟ خب حالا اون جهت چه بفرمایید؟ خب حالا مقصود همینه مردن به اصطلاح حقیقیه اونجوری که نیست مقصود همینه خب این حالا عرض میکنم بذار چند تا ترجمه دیگرم بخونم خب جواب فنیش رو عرض میکنم خدمتون مثلا ترجمه ی آقای معادی خواه قلبت را با پندآموزی زنده بدار با زهد بمیران از سبت حضورم براتون که مرحوم فیض الاسلام دلت را به موعظه و اندر زنده دار و به زهد و پارسایی و دل نوستن به دنیا بمیران آقای انصاریان حفظ الله دلت را با موعظه زنده کن با بی‌رغبتی به دنیا بمیران ترجمه مرحوم لاهیجانی که قدیمیه زنده گردان دل خود را به قبول کردن پند و نصیحت و بمیران دلت را به ترک دنیا از سبب حضورم براتون که حال دیگه بقیه ترجمه ها هم کمابیش همینجوره منتها اینجا یه نکته دقت نشده که اون نکته رو تو بعضی از شروح نهج البلاغه مثل شرح ابن مکتب بحرانی از قرن هشتم یا بحث و سباقه مرحوم شوشتری محقق توستری اونو توجه کردن و توضیح دادن اونو گفتن که اینجا به اصطلاح فنی و اصطلاح به اصطلاح بدیعی و بلاغی در اینجا استخدام به کار رفته استخدام یادتون هست چی بود معناش؟ چی بود؟
از یه
لحظه یه معنای اول اراده شده همش بعد یه نحوی برمیگرده به همین لحظه که اون معنا از اراده نمیشه احسن یه معنای دیگه یعنی از خود از مرجع ضمیر که حالا اینجا قلبکه هست یه معنا اراده میشه از ضمیری که بهش برمیگرده یه معنای دیگه اینو میگن صنعت استخدام
از اون به خاطر این نیست که توی ادبیات خودمون نمیتونیم این رو نشون بدیم، یعنی تو ترجمه واقعا خودشون کوتاه بوده توی ادبیات فارسی از نشون دادن این.
حالا با اون
همین به همین معنا ترجمه کردن و سابقا نده عربی ترجمه کردن.
چرا حالا بعضی ها مثل مرحوم آقای جعفری، محمد تقی جعفری و بعضی از مترجمین دیگه به همین جهت توجه داشتن و تا اونجا که میشده با همین ترجمه نشون دادن، توجه فرمودین؟ حالا مثل مرحوم فیض الاسلام که تو پرانتز و بین الهلالین هم توضیح میدن. ابن میثم عرض فرمودن که اون قلبی که با موعظه زنده میشه به اصطلاح قلب نفس لوامه، نفس ممدوحه، اون قلب با موعظه زنده میشه. نفس اماره به سو، توجه فرمودی؟ اون حیث دیگر نفس، نفس اماره به سو با زهد میمیرد. پس بمیران یعنی اونی که باید احیا بشه با اون که باید بمیره یک جنبه قلب نیست که بگیم با موعظه زنده میشه و با زهد میمیره. نه، نوشتن که در امتحو زهاده در صفحه ابن میثم جلد 5 صفحه 89 فرموده قوله امته به زهاده والذی یمیته هی النفس الاماره به سوء، نفس اماره به سوء رو بمیران ولی اون نفس مطمئنه و جنبه های عرصبت حضور انبرتون مثبت نفس را با موعظه زنده کن. وقت بعضی از ترجمه ها مثل ترجمه آقای جعفری تا اونجایی که میشده این نکته رو تو ترجمه رعایت کردن، مثلا اینشون اینطور ترجمه کرده قلبت را با موعظه زنده بداش. قلبم که گاهی گفته میشه معمولا تو فارسی ما میگیم قلب، همون جنبه مثبت قلبه. بعد و نفست را با اعراض از مزخرفات دنیا مهار کن، یعنی اون زمینی که برگندوزه اونو نفس معنا کرده، اولی را قلب. یا هست و منظورم براتون که ترجمه اردبیلی، اردبیلی از ترجمه های قدیمه، داره که زنده کن به آن، زنده کن دل خود را به پند و نصیحت و علم و حکمت و بمیران نفس اماره را به ترک لذت دنیا. این هم ترجمه قدیمیه از مرحوم اردبیلی. ترجمه کاشانی باز قدیمیه، زنده کن دل خود را به پند و نصیحت و علم و حکمت و بمیران دل را، یعنی نفس اماره را، اینجوری تعبیر کرده، به ترک لذت دنیا و قطع تعلقات دنیا از هر جهت. و همچنین برخی از ترجمه های دیگه اصلا اینجا اینه چی؟ مرحوم دشتی، ببینم اینجا یادداشت، بله موجم و نوفهرس مرحوم دشتی نوشتن قلبت را با موعظه و اندر زنده کن و هوای نفست را با زهد و بی‌اعتنایی به دنیا بمیران. بله درسته، هوای نفس مقصوده که ببینید اون استخدام را اونایی که این توجهی نکردن به اشتباه دوچار شدن، اونو که توجه کردن اینجا سنت استخدام به کار رفته تا اونجایی که راه داشته درست ترجمه کردن و درست شرح کردن. هر سبت حضورم براتون، حالا یه موردی هم از همین قسم که بی توجهی به ادبیات هست مثال بزنیم. آیه شریفه هست، رو به این آدرس رو پیدا میکنید که آیه قبلش هم بکنم. آیه شریفه هست که انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، چند؟ هفتالیفه یه حال امران، بله این نمازاله کم و شیطان یو خبرف و اولیاء هفتالیفه یه حال امران فتح هفتالیفه بسیار الان من آیه رو میخونم. فرمودن که بله آیه قبل اصلاحی به زین هست فنقل ابو بینه مخلن الله اعوذ بالله من شیطان الرجیم و صحب للم یمتاز خمسو و طبع و رضوان الله و الله و فضل عظیم. آیه 175 آل عمران هست که در صفحه 73 این چاپ و ترجمه هست. ببینید انما ذالکم الشیطان، آن شیطان است که یخوف اولیاءه فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. یخوف اولیاءه، حالا شما ترجمه کنید انما ذالکم الشیطان
یخوفو اولیاءه اولیاءه ولا تخافوهم، یعنی همون اولیاءه شیطان دار، ولا تخافوهم و خافونه این کنتم مومنین. حالا شما تحضیم میزنم قبلش این نما دارکم و شیطان، اما نا او شیطان هست که یک خب به تو بودی آقا. شیطان هست که می ترساند دوستانش را، از شما نترسید از دوستان شیطان و خافونه بترسید از من اگر مؤمنی درسته و خافونه این کنتم مؤمنی. حالا این ترجمه درست بود؟ او شیطان است که میترسونه دوستانش را. وقتا از ترجمه واقعا شیطان دوستانش را میترسونه یا دوستانش را
میترسونه؟
قطع نظر از اینکه شیطان دوستانش را نمیترسونه، به اصطلاح دوستانش همیشه تشویق میکنه این کارو بکنه، هیچ وقت دوستان را نمیترسونه. دوم اینکه بعد حالا بگیم دوستان انما ذالکم شیطان میترسونه دوستانش را، بسیار خوب. پس شما نترسید. خب ما که مؤمنین هستیم از دوستان شیطان نیستیم که نترسیم، یعنی به ما خطاب میفرمایند که شما از اونا نترسید، از من بترسید. یعنی لابد که پیش‌فرض شده که ما همه از اولیای اینجور که مرحمت کردیم، ما از اولیای شیطان هستیم، پس از شیطان نترسیم و از من بترسید اگر مؤمنید. پس این آیه خطاب مؤمنین، این خود مؤمنین، شما اگه مؤمنید نترسید، یعنی نترسید از اولیای شیطان. مگه خود شما از اولیای شیطانید که به تام مطلب بعدی این که شما از اولیای شیطان نترسید. طبق این معنایی که به حضر ظاهر بعضی ها ترجمه کردن و فرمودید، فایدش هم اینه بگیم فلا تخافو هو، ولی که شیطان تخفیف میکنه، از شما نترسید از شیطان، باز اونجا تخافو همه. حالا فرمودید این حالا توی متول و اینا توضیح دادن ذالکم به اصطلاح اگر خطاب به جمعی باشه، در حقیقت به جا ذالک شیطان، یعنی آن شیطان، چون آیه خطاب به جمعی، این ذالکم از به اصطلاح همین آرایه های ادبی که تو متول و مختصر شرح دادن، نمونه های دیگه هم در آیه شریفه داره. این کمش خطاب به مؤمنینه، ولی
مخاطبش جمع مخاطبه دیگه،
مخاطب مؤمنین هم درسته؟
اشکال
نداره فضال کنن لذی لومتوننی فیطوری نیست. خب مخاطب مؤمنین هم، ای مؤمنین شیطان دوستانشو میترسونه.
الان اینا رو خطاب قرار میده فلاسفه کجا به عین این ذالکم اشاره میکنه به دوری که مخاطبینش، اینا میگه تخافو پس نترسیدن.
درست، از کیا نترسید؟ یعنی مؤمنین از کیا نترسید؟
از همین اولیاش،
از اولیای شیطان. خب
مشکلات و
مسائل ریزش داره. چی؟
مشکلات
و مسائل.
یه شیطان
واسه
از مسائل، از
مشکل اولامون.
ولی شما نترسید،
فرضاً بفرمایید. خب، نه، حالا عرض می‌کنم خدمتتون که منشأ اشتباه اینجا چی شده؟ بذارید این ترجمه رو بخونم. فهمودن که این فقط شیطان است. خب فقطش به خاطر انما، درست انما که مفید هست. این فقط شیطان است که پیروان خود را با سخنان و شایعات بی اساس، این از فرانتز سخنان و بی اساس، پیروان خود را می ترساند. از آنها نترسید و تنها از من بترسید اگر ایمان دارید. حالا آیه قبلش هم، دو تا آیه قبلش که اشاره به عرصبت اون قبلی هست بخوانم، عرصبت حضورم الَّذِينَ غَالَ لَهُمُ النَّاسِ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. آیه بعدی هم برای یحزنک الذین یصارعون فی الکفر، نه اینم توجه به این نکته ادبی نشده که از مسلمات ادبیاته.
اون این است که ببینید تخویف از باب تخویف خفف تخویف همزن تخویف همیشه دو مفعولیه تو ادبیات، دو تا مفعولیه نه یکی. خودمونم تو فارسی اگه دقت کنیم همین میگیم، تو فارسی میگیم مثلا ترسان او را، پس چی ترسون؟
یعنی یکی اونو که میترسونیمش، یکی اون چیزی که از اون میترسانیم، این دو تا مفعول اینا.
وقتی اینجا دقت نشده که این دو مفعولی یا خبفو اون مفعول دیگرش کجاست؟ چون تخویف
تو هر لغت که نگاه کنید دو مفعولیه. از سبت حضورم برسون که آیات دیگه هم داریم که هر دو مفعولش اومده، یخوفونه که بلذی، حالا اگه بقیهشو حفظید بخونید آیات دیگه قرآن که خوفه توش به کار رفته، بعضی جاها هر دو مفعول ذکر شده، اینجا هر دو مفعول ذکر نشده.
حالا من مراجعه کنید، حتی خوفه مثل یخوفونه که بلذی استعمال شده که هر دو مفعول اومده، اون شاهد خوبیه. بعد اینا تفسیرهای ادبی مثل کشکاف، مثل جوامع جامعه تبریزی، اینا به این آیه که رسیدن این توضیح رو دادن، یعنی یه مفعول در تقدیر، اون مفعول در تقدیر رو معین کردن. اینجا گفتن که تقدیر آیه اینه، یعنی بعد از یخوفو در حقیقت یخوفو کم اولیا اهو، این کم که مفعول اول هست این هست شده رایج هم هست، خیلی وقتا هست میشه یخوفو کم اولیا اهو، یعنی شیطان شما را از دوستانش میترسانند. تو جنگ به شما میگه که اینا زیادن، به قلبتون اقام میکنه که دشمن زیاده که شما بترسید، پس شما را میترساند، نه اینکه دوستان خود چه بترسونه، شما را از دوستانش میترساند، شما نترسید. فلا تخافو هم، یعنی شما از دوستان شیطان نترسید. هم که میگفتیم باید بو باشه در اون صورت که به شیطان برگرده، نه اینجا اولیای شیطان برمیگرده. شما را از دوستانش میترساند، شما از دوستان شیطان نترسید و از من بترسید امکان تو مومنی. این هم منشهش همین توجه نکردن به همین
آیدوان. خب حالا اینجا معمولا قرینه، یعنی مخاطب این زبان، حالا با توجه به آیه قبل و بعد توجه هم بودیم، با توجه به آیه قبل و بعد استفاده میشه که مقصود همین مومنین هم. چون آیه مربوط به جنگ هست، آیه قبل حسبت الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، توجه فرمودید. و حالا اگر یه جا هم ما به هر حال به هر دلیل یه جا هم ندونستیم محذوف چیه، نمیتونیم به همین ظاهر عقد کنیم، توجه فرمودید، به ظاهر عقد کنیم بگیم شیطان دوستانشو میترسونه، شیطان یه عده رو از دوستانش میترسونه. حالا اون یه عده کیان ممکنه بگید ما نمیدونیم کیان. یو خفونه که خب بخوانی دو آیه رو بله همون بلذی، آن که سر مفعول دوم حرف جر اومده. مالا شواهد از سایر آیات قرآن و نحل البلاغه جاهدی هم میتونید برای این واژه به دست بیارید. و حالا این یه نمونه شد، نمونه های دیگه هم هست. یکی هم از همین سوره هم مثال بزنم و از این وادی بریم توی وادی دیگه. نه مرتبط که کشاف جوام و جامعه اینا همه وقتی خواستن معنا کنن همه گفتن که اینجا یه مفعول در تقدیر هستن، تصریح کردن، توجه فرمودین؟ اونو تصریح کردن که یه مفعول در تقدیر، این یا خبفو دو مفعولیه، اون مفعولی که در تقدیر هست کم هست، اونو تصریح کردن که مفعول در تقدیر کمه. یا عرصه و از حضورم براتون که در سوره مبارکه هم آنبیه آیه بله در سوره مبارکه هم تقریبا این ترجمه سوره هم دیدی که تو رساله های عملی هم اومده از قدیم، که اون مرحوم کرباسیان
که تهران مدرسه علوی و اینها رو داشته و مرحوم علی اصغر فقیهی این رساله توضیح المسائل که الان هست به این شکل رو زمان مرحوم آقای بروجردی حدود تقریبا 60 سال پیش 1336 سال پیش حدود 1330 مرحوم آقای بروجردی که تشریف آوردن قم رساله های توضیح المسائل و فتواهای جور دیگه بود، جامع المسائل بود و بیشتر سوال و جوابی بود. ذخیره العباد میرزای شیرازی دیگران همه سوال و جوابه، سوال جواب، سوال های فرضی ها، نه به اصطلاح مثل استفتاءات. حالا مرحوم آقای عرصوت علامه کرباسیان و آقای علی اصغر فقیهی که نحو البلاغه هم ترجمه کرده، اینا به امر مرحوم آقای بروجردی فتوا رو از ایشون میگرفتن، در سیاق به اصطلاح رساله میریختن. این رساله تو حضور مسائل که از همون زمان مونده، فقط تو آقای بعدی فتواشون رو درد کردن در مقبلا سیاق و ساختارشو به هم نزدن الاش از زبان ندر. مثلا بعضی ها اول مسائل کلامی رو اضافه کردن، بعضی ها آخر مسائل جدید و مستحدثه رو اضافه کردن، ولی سیاقش همون سیاق اون زمانه. اون وقت بعضی تعبیرها هم هست، حالا بعد فرصت شد میرسیم در وقت فقهی، بعضی تعبیرها هم هست که اصلا ویژه اون زمانه و عوض هم نشده. فکر میکنم در بحث جهالت، مثلا که اگر کسی بگوید هر کس اسب مرا پیدا کرد مثلا چقدر مزد بهش میدم، این هم تعبیر همینجوری مونده. الان روزنامه ها و اصلا این مرمه ها پره میگن که فلان سند گم شده، کس پیدا کنه بیاد مجدگانی بگیره. ولی اونجا هست که اگر کسی اسب مرا، خب دیگه مال اون زمانه، یعنی همون زمان هم قدم بزرگی بوده، نباید بگیم بسار کارشونو نمیخوایم تحقیق کنیم و کوچیک کنیم، ولی بر اون زمان خیلی خوب بوده. حالا باید خیلی ادبیات رو عوض کرد و بهتر کرد. یه تعبیرهایی هم داره که عده زیادی به اشتباه افتادن و چند نفر از خود من پرسیدن، حتما از شما پرسیدن. توی رساله نگاه کنید داره که این حالا بین الهلالنگ بودن، داره که غسل جنابت به خودی خود مستحب است. دیدین؟ بله. یه کسی میگفت که من همینجوری غسل جنابت میکردم و نماز میخوندم، چون داره به خودی خود مستحب است. به خودی خود مستحب است و فکر کردن که این طرف جنوبم نباشه مستحب به غسل جنابت کنه. اون تعبیر اینه. خب بله دیگه، شما اینجوری معنا میکنیم. اونجا رساله تعبیرش اینه، غسل جنابت به خودی خود مستحب است. من خودم همینجوری غسل نماز خونده. مکرر میپرسیدن اینو به خاطر اینکه تعبیر رسانه بوده. حالا جاهای دیگه هم هست، یعنی یه وقتی از همین اصطلاحات رساله ها یا تعبیری که تو رساله ها هست یا ترجمه هایی که کردن، حالا ترجمه یه ترجمه ای که تو رساله ها هست و توی تعبیر قدما نیست. قدما که میگم یعنی فقه فارسی قدیم، نهایه شیخ طوسی رو قدیم ترجمه کردن به فارسی، بسیار ترجمه خوبیه. مختصر نافع رو ترجمه کردن ما قرن هشتم. در تعابیر قربه که متأخره، بسیار فارسی قدیم رو میگیم، از 150 سال به این طرف، همین حدودی 100 سال به این طرف یه تعبیری رایج شده تو فارسی، اونم باز به خاطر اشتباه ترجمه‌ای بوده که تو رساله ها و همه جا اومده. نه این تعبیری که رایج شده اینه. بله این تعبیری که رایجه، این حالا غیر از این بحث هایی بود، اینه بگیم ببین ما همه نماز مسافر میگیم نماز شکسته، بگیم نماز شکسته، نماز توی رساله فارسی نماز شکسته اومده، در حالی که توی تعبیر روایات و آیات و فقه فارسی قدیم، حالا عربی که فرض خودش محفوظه، در آیه شریف هست که فلیسه علیکم جناحون انتق سرو من السلا، این آیه است که آیه نماز مسافر و نماز خوفی انتق سرو، یا انتق سرو. توی روایات هم متعدد، یا تعبیر قصد به کار رفته یا تقصیر، یعنی یا مجرده یا باب تقصیر، که ترجمه میشه کوتاه کردن نماز، نه شکستن نماز. نماز مسافر میگن نماز کوتاه تو فارسی قدیم که دو رکعت کمتر داره، نه نماز شکست. نماز شکست میگه گاهی وقتا اصلا به کار میبرن این نماز باطل. اون شعر ناصر خسرو که میگه که قبله کج شد نماز بشکستم، یعنی اشتباه وایساده بود نماز شکست رفت دور از ما به صورت سمت قبله وایساده، قبله کج شد نماز بشکستم. ولی مثلا دیگه هم اصلا نماز شکسته تو تعبیر درست دقیقه که نماز باطل، نماز شکستم. گاهی وقتا میگیم نماز نمازو بشکنی یعنی باطل کنی، نماز مسافر رو باید ترجمه کنیم نماز کوتاه
یا نماز قصر نه نمازش کرده تو تعابیر قدیمی هم هست محصول این که از این مصابه نماز تو رساله هست اونتا عمدش من دیگره در همین جهات ترجمه ای اینجور مترجمه ها نه اینکه حالا گردن فقه ها رو بگیره حالا این یه لفظ جدا بحث کنه فعلا هم ادامه ای آیه رو بگیم خدمتون ان تصورون همه جو بگیم نماز کوتاه نه نماز قصر نه نماز شکسته
شکستن نماز
اصطلاح
عربی میشه
که
نماز باطل
شده هر شبت حالا من به اصطلاح معادله شاید باطل کردن نماز رو خواستن فارسی معنا کنن گفتن شکستن نماز صادق هم بودیم ولی شکستن معادل عربی نداره که خواستن کسر سلات اصلا نداری شاید افتال و اینا باشه نماز
کردن
نماز نماز بله شما همین آیه شریکه تو سوره مبارکه هم که گاهی وقتا از چند جهت اشتباه ترجمه شده غیر از مغضوب علیهم شما ترجمه کنید صراط الذین خود عطف بیان یا بدل بل همون صراط مستقیم صراط مستقیم عبارت هست از صراط الذین انعمت علیهم راه کسانی که به اونها نعمت دادی اینم که روشنه بسیار خوب این لای ولزالین هم به فرمایش ایشون ولزالین عطف به مغضوب این لا هم تأکید همون نفی است که از غیر استفاده میشه و لا اگر بود غیر المغضوب علیهم و ولزالین هم درست بود اون تا خیلی فصیح و بلیغ نبود لا تأکید همون غیره حالا شما بفرمایید تا منم عرض کنم خب ما را هدایت کن به راه مستقیم به فرمایش ایشون نه راه کسانی که غضب کردی بر ایشان و نه راه گمراهان بعضی هم گفتن نه راه گمراهان و نه راه مغضوب علیهم یعنی اینجا دو تا راه هم تغییر رسن ما یه راه بیشتر داریم صراط الذین انعمت علیهم بعضی ها ترجمه کردن نه راه مغضوب علیهم یعنی نه راه گمراهان نه راه اینها و نه راه ظالم بله یعنی سه راه در نظر گرفتن یه راه مستقیم دوتا هم راه انحرافی یکی راه مغضوب علیهم یکی ظالم خب این اولین مسامحه‌ای که شده حالا دیدم یه کسی ترکیبم خوب ترکیب کرده ترجمه رو اشتباه غیر مغضوب علیهم و گفتن صفت هست برای الذین احسن صفت برای الذین یا حالا بدل بر زمیر لعلتن امت علیه من باز به همین معنی اون حالا خیلی به تا قائل نداره حالا غیرم که مستحضری تو عربی میگن غیر متوسطه در ابهامه و هر وقت ستم بشه الکلام نمیخواد اصلا الکلام گرفتن غیر تو عربی اشتباه این که ما گاهی وقتا میاریم اشتباهه چون متوسطه در ابهام هست به هیچ وجه معرفه نمیشه و با همین شکل بدون الکلام صفت برای معرفه واقع میشه اتفاقی او بحث نداره فقط یه جا میتونه الکلام بگیره اونم به اصطلاح اونجایی که بدل از مضاف الیه باشه یعنی الکلامش بدل از مضاف الیه باشه میگیم مثلا من اطلق مال الغیر فهو له ضامن مال الغیر یعنی مال غیرهی راجع فهمیدین این هم ولی اصطلاحات متأخره نه اینکه غیر الکلام بگیره معرفه بشه من اطلق مال غیرهی و هو له ضامن گاهی وقتا میگه مال الغیر یعنی الکلام بدل این زمین فرما برای صفت بودنش الکلام نمیخواد خب اگه غیر المغضوب علیه صفت شد مترجمینی که دقت نکردن غیری که اسمه یعنی اسم از تو صفت راجب هم بودیم غیری که اسم هست حرف معنا کردن یعنی حرف نفی لا معنا کردن نه در فارسی همون حرف نفیه بعد دیدن خب اگه حرف معنا کنیم نه گمراهان که نمیشه قبلا راه منعما علیهم بوده، یه راه هم اینجا در تحویل گرفتن. غیر اسم بله، اسم و صفت الذین هم اونو که میگن نه راهه، اولا اشتباه این است که اسم رو به حرف ترجمه کردن که درست نیست. دومی که دیدن جور در نمیاد، یه راه هم از خودشون در تحویل گرفتن، یه راه اینجا یه راه هم اینجا، که اصلا خود تقدیر گرفتن هم خلاف اصل است، مگر اینکه برایش دلیل داشته باشیم. بلا آقای فشارکی خدا هم تو چه مرموم آقای فشارکی ما مصابق خدمتون بودیم، بگو ما هم با تقدیر نداریم که هر جا گیر کردیم فوری از هم با تقدیر یکیز برداریم بزنیم رو آیه. بلا اگه منا باشه از هم با تقدیر یکیز برداریم انا ربکم الاعلا که فرعون این گفت هم بگیم مضاف در تقدیره، گفته انا عبد ربکم الاعلا، خیلی هم خرق حسابی میشه یه فضا بشه دست ما باشه که هر دلم باید تقدیر بگیره. و هر حال چون یه جاهایی مفسرین بی جهت در تقدیر رسان اون آیه شریفه میفرماید وست المن ارسلنا من رسولنا کتاب پیغمبر اکرم، آبدیدن من ارسلنا که از دنیا رفتن اومدن یه امت تقدیر گرسن، وست از امت من ارسلنا و امت از دیر دستی برسی تقدیر بگیرم، یا وست از قریه چلدی اهل القریه در تقدیر گرسن. و هر اینجا اولا دو تا راه در تقدیر گرفتن که راه درست نیست، که در تقدیر گرفتن درست نیست. ثانیا غیری که اسمه حرف معنا کردن، و همونطور که باز همون کشاف و جوام جامعه تبرسی و بقیه کسانی که جنبه عربی رو بحث کردن گفتن که الذین انعمت علیهم، یعنی دو تا صفت دیگه هم دارن، اهدنا الصراط المستقیم، صراط کسانی که به اونها نعمت دادی، گفتن اینا دو تا صفت دیگه هم دارن. المنعم علیهم دو تا صفت دیگه هم دارن، یکی اینکه مغلوب نیستن، یکی اینکه گمراه نیستن. در حقیقت وصف همون منعم علیهمه. اگه وصف منعم علیهم شد باید اینجور ترجمه کنیم، ما را هدایت کن به راه راست، راه کسانی که به اونها نعمت دادی که آنان نه گمراهند و نه مغضوب علیهمند و نه زال نه گمراه. نه اینکه بگیم نه راه گمراهان و نه راه چیز، که دو تا مسامحه درش هست، این که راه در تقدیر گرفتیم، ما را هدایت کن به راه کسانی که به اونها نعمت دادی که آنان نه مورد غضبند و نه گمراه. یعنی دو تا صفت دیگه برای اونا آیه شریفه ذکر کرده. چی؟ همه وصفه دیگه داره، میگه وصفه اون نه ببین اینجور اشکال نداره که بگیم به اسلام و نعم و علیهم طور نه اخراجی نیستن، اشکال نداره وصف اون است. ببینید نتیجه ممکنه این باشه که شما میخواید استفاده کنید. ببینید میگیم هدایت کن ما را به راه کسانی که به اونها نعمت دادی، اونو که بهشون نعمت دادی دو تا صفت دیگه هم دارن، یکی اینکه گمراه نیستن، یکی که مورد غضب نیستن. راضی همودی؟ اشکال نداره دو تا صفت دارن اینا. بعد نمیتونه بگیم ما را هدایت کن به این راه، نه راه مغضوب علیهم نه راه گمراه. بله ما را هدایت کن به راه کسانی که مغضوب نیستن، این از توش در میاد، راه کسانی که ضال نیستن، این از آیه در میاد. ولی نه اینکه بیایم اینجا دو تا راه دیگه در تقدیر بگیریم و غیر رو به این شکلی گفتیم معنا کنیم. در حقیقت میگیم منعم علیهم سه تا صفت دارن، ما را هدایت کن به راه منعم علیهم. اینم به خاطر این که همین جهت غیری که عرض کردم خدمتتون که اسم است و صفت هست توجه نکردن به این جهت و دوچار اشتباه شدن. پس نکته ای که میخوایم از این مثال ها در بیاریم اینه که توجه به قواعد عربی، حالا چه قواعد سرفنخ چه قواعد بلاغی، مثل همون قصه عرصوات استخدام، مانع از اشتباه میشه. نه یه جاهایی تو پرانتز میارن یه توضیحاتی، نوازی فهمودی، هم مرحوم مجتبری آورده چه ترجمهش خوبه و دقیقه، هم مرحوم فیض الاسلام آورده، یه جاهایی به اصطلاح یه چیزی باید در تقدیر بگیریم که خواننده فارسی راحت‌تر بفهمه، اون مانعی نداره، ولی دیگه ترجمه غلط نمیتونیم بکنیم. در تقدیر یه چیزایی تو پرانتز ما بیاریم برای توضیح بیشتر.
باز یه نکته دیگه که غفلت میشه توجه نکردن به تطور معنایی لغاته. یعنی یه لغتی در ذهن ما، در عقل ما الان یه معنایی داره، بعد ما همون معنا رو تحمیل میکنیم بر حدیث یا آیه، همون معنایی که الان لغت داره، نه معنایی که به اصطلاح در زمان صدور حدیث یا نزول آیه داشته. چون ذهن ما معنوسه به یک معنا، همون معنا رو، مثلا این جمله معروف است در حدیث که بله لا تدرک الاوهام کنهه، راجب خداوند متعال، لا تدرک الاوهام کنهه. اوهام جمع وهمه، الان تو ذهن ما وهم یعنی توهم و خیال و اینا، آمی که پیداست که خیالات نمیتونه درک کنه ذات خدا رو، ولی وهم و اوهام یه معنای دیگه هم داره، این عقول، لا تدرک الاوهام یعنی لا تدرک العقول و کنهه. باید بریم سراغ اون معنایی که زمان صدور داشته و نه این معنایی که الان رایج شده. این نکته رو هم توجه کنیم، از خیلی از اشتباهات در امان میمونیم که حالا دو سه موردش رو به اندازه که وقت داریم من عرض میکنم، یا یه موردش رو شاید بعد بپردازیم.
راه به دست
آوردن
این معانی
رو بفهمید، راه به دست آوردن کلن برای لغات قریب قرآن و حدیث، اون روز اول اشاره کردیم، برای لغات قرآن نباید به کتاب‌های لغت معاصر مراجعه کرد، مثل منجد یا مثل معجم وسیط و اقرب الموارد و امثال اینها. اینا معانی معاصر لغت رو گفتن، مثل فارسی فرهنگ معین. حالا تو فرهنگ معین یه لغتی بود، یه لغت فارسی یه معنایی داشت، معناش این نیست که 7 قرن پیش 8 قرن پیش هم همون معنا رو داشته باشه. باید مراجعه کرد به قریب القرآن ها و قریب الحدیث ها، یعنی کتابایی که لغات قریب قرآن و حدیث رو معنا کردن، مثل مفردات راغب یا قریبین عربی و امثال اینها. حالا فرصت شد یه روز عمده این کتابا رو معرفی می‌کنیم، باید به اون مصادر اولیه مراجعه کرد. حالا منجد، حالا غیر از این که لغت معاصر رو معنا کرده، اشتباه هم زیاد داره. یه مجله کویتی وقت بویا گفتم 2000 غلط از المنجد گرفته، یه مجله کویتی. المنجد اصلا اعتبار نداره، اگه توی کتاب یه اسم المنجد باشه نشونه ضعف اون کتاب میگیرن، ولی معجم وسیط که فرنگستان مصر چاپ کرده اون دقیقه هم معجم وسیط نوشتن، هم معجم وجیز، هم مبسوط چند جلدی. به هر حال یکی از جملاتی که باز سبب اشتباه معنا شده، به همین جهت که عرض کردم، مولا نهج البلاغه همون نامه 31 که حضرت امیر به امام حسن مصطفی علیه السلامه، اونجا حضرت فرمودند که فإن المرءة ریحانة وليست بقهرمانة. فإن المرءة ریحانة وليست بقهرمانة. خب بسیاری از ترجمه ها قهرمان رو به همین قهرمانی که الان اصطلاح ما میگیم فلانه قهرمان است و مثلا مثل رضازاده یا اینه وزنه برداره یا چی، یا خود قهرمان هم که معنا کنیم خودش هم باز مقصود نمیرسونه، چون قهرمان تو حدیث به معنای قهرمان امروزی نیست که به یه معنا دیگه است. مثلا ببینید بعضی ترجمه ها رو من میکنم اسم مترجم رو نمیبرم، فهمودن زن ریحان است نه قهرمان. هر سبت زن به اصطلاح گل بهاری است نه قهرمان. احمد زاده زن همچون گل ریحان است نه دلاور قهرمان. مرحوم آقای دشتی زن همچون شاخ گل است نه قهرمان خشن. حالا خشن هم از کجا آوردن اضافه کردن بهش نمیدونم. ترجمه آقای محسن فارسی زن گل و ریحان است نه زورآور قهرمان. ترجمه آقای شریعت زن همچون گلی خوشبوست نه قهرمان. ترجمه آقای شهیدی، شهیدی آسف جعفر انصافا در رعایت سجع و از سبب وزن ترجمه خیلی عالیه، یعنی خیلی زحمت کشیده که به سام ترجمه رو مسجع و مغفا کنه مثل اصل عربی، منتخب چون خواسته مسجع و مغفا کنه یه چیزایی هم از دست رفته. من اون آقای شهیدی معنا کردن زن گل بهاریست لطیف و آسیب پذیر نه پهلوانیست در هر کار دلیر. آفیش هم جور اومده.
اصلا مرحوم آقای آیتی زن چون گل ظریف است نه پهلوان خشن. خشن تو ترجمه آیتی هم هست و همچنین ترجمه های دیگه. در حالی که قهرمان تو لغت اصیل عربی به معنای قهرمان فارسی ما و اصلا این ها نیست. تو لغت قدیم شما بفرمان چیه معنای قهرمان؟ نه، قهرمان حاصل حرفی که تو کتابای لغت هست به معنای کارفرماست، مسئول یک کار، کارفرما مثلا استاندار، نمیدونم فرموندار، وزیر، اینا. حالا مصداقش اینا هستن. قهرمان توی لغت یعنی کارفرما، کسی که بخوای کارو در دستش بسپری. حالا بعضی از لغات بله بعضی ها اینجوری ترجمه کردن. قرینه قبلی هم داره. ببینید قبلش حضرت فرمودن ولا تملک المرأت من امرها ما جا و نفسها، یعنی بیش از اون چه که مربوط به خودش هست در اختیارش نگذار، از کارهای زن بیش از اون چه مربوط به خودش هست به او واگذار نکن، زیرا فإن المرأة ریحانه ولیست بقهرمانه. یعنی جمله قبل هم خودش تا حدی میفهمونه مقصود رو. حالا تو لغت قهرمان رو اینجور معنا کردن. نهج البلاغه عبدو مفتی مصر عالم مصر، القهرمان الذي يحكم في الامور ويتصرف فيها بامره. صوفی صالح هم همینجور ترجمه کرده چون خیلی ترجمه هاشو از عبدوه گرفته. مصادر نهج البلاغه عبدالزهرا خطیب فرمودن القهرمان هو الذي يحكم في الامور لا بطی شفته ويتصرف بها كيف يشاء والكلمه فارسيه معربه. ایشون اینجور فرموده احسن مسئولیت بشنی، کارفرما نیست زن که مسئولیت بگیره و با رأی خودش تصرف در امور بکنه. توضیح نهج البلاغه دارد که ولیست به قهرمانه، قهرمانه رو اینطور معنا کرده تتحکم فی الامور حسب آرائها و افکارها. تو اون مقتطف بهار که از بهار گرفته القهرمان الذی یحکم فی الامور و یتصرف فیها به امرهی. اون وقت بعضی از مترجمین درست ترجمه کردن اونا که حواسون جمع بوده. ببینید مثلا از ترجمه کاشانی ترجمه قدیمیه نوشته مالک نگردان زن را بیش از کار خودش، لیست به قهرمانه نیست کار فرما در افعال و اوضاعش. این ادبیات قدیمی ها نصر قدیمه. باز ترجمه اردبیلی که اینم قدیمیه گفتن نیست کار فرما در افعال و اوضاع. از طبعا حضورم براتون که بعضی هم کارپرداز ترجمه کردن، شاید این حالا دقیق نباشه، آقای انصاریان ترجمه کردن زن گلی ظریف نه خادم و کارپرداز. حالا خادم که توش نیست، زن ها اندگاه خادم هست، کارپردازش حالا شاید تا حدی درست باشه. ریحانه ظاهرن گل خوشبو اینجور معنا میکنن. حالا ریحانه ما متعرضش نشدیم الان قاعده باید آقای انصاریان مرحوم فرمودن زن گلی ظریف نه خادم و کارپرداز. حالا ریحانه گل خوشبو. آقای فقیهی مرحوم همینی که گفتم توضیح المسائل رو به این شکل در آوردن، مرحوم الیسر فقیهی خیلی هم دقیق بودن، ترجمه شون هم خوبه. به زن اجازه و اختیار مده از اون چه اختصاص به خود او دارد باید ندارد باشه. بله به چیز دیگری بفهم که همانا زن به منزله گلی خوشبوست نه کارگزار. ایشون کارگزار معنا کرده نه کارگزار. از طبعا منظورم بلیتون که مرحوم سپهر خراسانی فرموده است نه حاکم بر امور، یعنی قهرمانه رو معنا کرده نه حاکم بر امور. بله بعضی هم مرحوم انصاری قومی ترجمه کردن برای فرمان دادن نیست، حالا با اون ترجمه قدیمیشون. بله ظاهر حاصلش اینه کارفرما نیست، اصلا متولی امور نیست. خب این منشأ این اشتباه چیه؟ منشأ اشتباه اینه که قهرمان که الان تو ذهن ما به این معنا فوری اول قبل از اینکه آدم بره سراغ لغت این معنا به ذهن سبقت میگیره و به ذهن میاد از معانی ریه غافل میشه. ها از لغات به اصطلاح عربی رو می‌فرماییم تهذیب اللغه ازهری مثلا موجم و مقایس اللغه ابن فارس، ابن فارس که معاصر امام صادق علیه السلام هم هست، تهذیب اللغه حالا در مرحله بعد فقه و امثال اینها، لسان العرب تا حدی، ولی برای لغات قرآن و حدیث نهایه ابن عسیر، حالا اون حدیث و اثر قرآن نیست، مفردات راغب قریبین عربی و نهایه ابن عسیر، اینا لغت های خوبی هستند و خوب شرح میدن. میخواستیم اون تمرینی که مال آیه دادیم امروز مطرح کنیم که وقت گذشت، انشاءالله جلسه بعد مثلا یه آیه دیگه هم هست اون آیه رو هم بنویسید و بیارید یک جا با هم بیارید، اشکال نداره، انشاءالله اونم مطرح میکنیم. هر سبب حضورم براتون که ببینم اون آیه که یادداشت کرده بودم الان پیدا میکنم یا نه. بله این آیه رو هم ملاحظه بفرمایید وقتی مراجعه میکنید به تفاسیر، اینم بحث کنید. اون آیه که میفرماید
فاذا اخذتم من عرفات، بگید که ابهام آیه کجاست که به همین شکل پردازید. فراجع رو حاجیات فاذا اخذتم من عرفات، وقتی که عرفات حاجی رو برمیگردن از به روز نهم کجا میرن؟ مشعر. فایضا حفظ کن من عرفاتن از قرالله این در مشعر الحرام، از قرالله این در مشعر الحرام. خب شب دهم به اصطلاح از عرفات حرکت میکنن، بعد از غروب آفتاب حاجی ها از عرفات حرکت میکنن، شب دهم رو باید در مشعر وقوف کنن. حالا تا طلوع فجر زنها تا طلوع آفتاب مردها این زنها میتونن جده مرزوری هم زودتر برن مردها تا طلوع آفتاب. حالا آیه میفهمید پس کرالله این در مشعر حرام، در حالی که باید فل مشعر حرام باشن. این در مشعر که بگیم اگه کسی خارج مشعر باشه ولی کنار مرز مشعر هم باشه فل بکنه که این در مشعر، در حالی که در شب دهم حاجی ها باید فل مشعر حرام باشن، اصطلاح در مشعر باید باشن نه در کنار مشعر. اینا را هم آیات و ملاحظه فرمایید، ترجمه ها و تفاسیر را ببینید که دیرو با احرادش کنید. این هم
میگه آیه چنده؟
نعیم زرد دیگه اصلا خاطر زرد که نزد فارسی به نزدیک اطلاق میشه، یعنی اگه کسی ده نفری مشهر هم باشه به حسب ظاهر این در مشهر حرام برای فرمی کنه، در حالی که مقصود اینه که باید داخل خود مشهر باشید. حتما باید شبه دهم، بله، یعنی عصر عرفه از ظهر تا غروب آفتاب تو عرفات هم آفتاب که غروب کرد حرکت میکنن به سمت مشهر، تا طلوع آفتاب مردها باید در مشهر باشن مگر معذوری پیر مردها، زنان هم بعد از توقف اندکی در مشهر حرکت میکنن به سمت منا و امثال اینها. آدرس که آنه یادم نیست از چی پیدا کنید موجب و فرسان.